بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این که در شروط متعاقدین چند چیز اعتبار داره، اول بلوغ، بعد عقل، بعد رشد. مورد بحث ما شروط متعاقدینه. بحث هم در بلوغ بود. فعلا بعضی از عزیزان دیر سوال میکردن چطوره که در بیع فضولی بعد از اینکه اون فضول بیعه انجام داد، بعد مالک اجازه کرد، اون عقد نافذ است و صحیح میشه. از اول صحت تأهلیه داره، بعد صحت فعلیه پیدا میکنه. این اهلیت داره برای صحت از اول در بیع فضولی، بعد مالک اجازه کرد صحت فعلیه پیدا میکنه. چطور شده در مانند به وقت که سبی عقد جاری میکنه ولی بعدن هم اذن بده، باز این نافذ نیست و صحیح نیست؟ چه فرق است بین فضولی و سبی؟ فرقش شده که در سبی بحث مشهور آنه که اصلا سبی عبارتش مصلوب العباره است، چون در عقد یکی از ارکان قصد انشاء. اینا میخوان بگن به اینکه مشهور مثل صاحب جواهر که اصرار داشتن ادعای اجماع و ضرورت، حتی گفتن هیچ متفقه غیر از فقیه، متفقه هم نمیتونه بگه که عقد سبی صحیحه، برای اینکه عبارت اون مصلوب است. قصدش کلا قصده، قصد صحیحه مثل قصد حاضره به شوخو چیزی بگه، مثل قصد نائمه، چون که نائمه اگر چیزی قصدم کرد کلا قصده، حاضر که شوخی میکنه کلا قصده. مشهور میخوان بگم این که سبی اصلا قصدش کلا قصده، به خلاف اون مالکی که مالک نیست ولی فضولیه، در فضولی اون انسان بالغ و عاقل و مختاره، مال غیر را عقد میبنده. اون شخص چون بالغ و عاقله قصدش قصد انشاء کرده، اما اینجا قصد این کلم نکنه. این یک فرقه که البته ما قبول نداریم عبارتش کلم نکنه باشه، ولی مشهور اینه. اگر فرق اینه بدانیم، خب فرق بین فضولی و سبی معلومه. فضولی قصد داره ولی کم، سبی قصدش کلا قصده. اگر گفتن نه قصدش کلا قصد نیست، اینجا دیگه معیار روایات ماست. روایاتی داریم، دلالت داریم برای اینکه بیع سبی صحیح نیست. از اینا میخوان اطلاق بگیرن، اعم از اینکه اذن له الولی یا ولی اذن نده. بعد از فراغ از آیه ششم سوره نساء که دیروز بحثش انجام شد، فعلا روایات را باید در نظر بگیریم که از اینا چی استفاده میشه. بس خب، این روایات در جلد بیشتر در جلد 13 وسائل از کتاب حجره، که از کتاب‌های فقهی ما کتاب حجره، که چند طایفه محجورن، ممنوعن از تصرفات مالی. در این کتاب حجر یکی از اینها سبیه که نابالغ باشه. باید روایاتان رو بخونیم این چه استفاده میکنیم. خب، در جلد 13 وسائل در کتاب حجر، باب اول از ابواب حجر، صفحه 141، ها
خب کتاب حج صفحه 141 از جلد 13 وسائل 20 جلدی. اینجا روایات زیاده، اما یک روایت خبر اول از باب دومه، مثل اینکه شاه بیت این بحثه. خبر این محمد ابن یعقوب کلینی عن محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قومی عن احمد ابن محمد احمد محبت ایساس عن ابن محبوب حسین محبوب، این چهره ها را خوب میشناسیم. عن عبدالعزیز العبدی، عبدالعزیز العبدی در موجم رجال حدیث جلد 10 صفحه 32 گفته نجاشی گفته که این ضعیفه. این یک. عن حمزت ابن حمران، حمزت ابن حمران را هم توصیق نکردن. عن حمران، حمران ابن اعین خیلی جلیل القدره، حمران برادر زرار است و بیت بنی اعین بیت بسیار مهم است و حمران خوبه. اما این دو نفر عبدالعزیز عبدی و حمزت ابن حمران، صاحب جواهر در جلد 26 جواهر 43 جلدی که پیش بند است، تقریبا یک ورق در سند این حدیث بحث کرده، خواسته ثابت کنه که در سند اشکالی نیست. عبارت های از قبیل این که شهرت عظیم است و این از این جهت جبران میکنه ضعف سند را، و دیگه که اجماع محصل و منقول و فلان و خلاصه، یک ورق در کتاب حجر بحث کرده در اثبات صحت سند و اعتبار سند. ولایت اللهی خویی در امام جمع در اون اصفه الفقاه گفتن خبر ضعیفه. البته مبنای آقای خویی را میدانیم. آیت الله آقای خویی فقط به سند نگاه میکنه، از نظر ایشان سند ضعیف شد عمل فقها ضعف سند را جبران نمیکنه. سند صحیح شد اعراض فقها مؤثر نیست، او فقط عنایت داره به رجال سند، مبناش اینه از اول فقه تا آخر فقه. نه در خیلی جاهای ایشان با فقهای دیگه تفاوت پیدا میکنه، برای اینکه ایشان همین رجال سند رو معتبر میدونه، یعنی مورد توجه قرار میده، ولی خب مبنای ایشان غیر از مبنای ماست. ما قائلیم خبر واقع در جهت اطمینان و بنای عقلا، هر خبری که اطمینان دارن حجت میدانن. آیت الله رازمای بروجردی هم همینطور معتقد بود و ما این مبنا را معتقدیم. حجیت خبر واحد ادله زیاد دارن دیگه، حجیتش از جهت بنای عقلاست. عقلا در زندگی خودشان هر خبری که اطمینان بخشه حجت میدانن. حالا یه خبر ضعیف شد، ولی ببینیم که خلفاً عن سلف فقهای بزرگ ما به اون عمل کردن اطمینان پیدا میکنیم. یک خبر در اعلی درجه صحت هم باشه، ببینیم فقهای بزرگ ما اعراض کردن، ما میگیم مسلماً مقرون به یک قرائنی بوده که اعراض کردن، دیگه اطمینان نداریم. از نظر ما عمل فقها خیلی مؤثر در جبران ضعف و اینا. آقای خویری مبنای خودش گفته این خبر ضعیفه. صاحب جواهر سعی کرده، آخه در نسخه ها هم اختلاف هست، در بعض نسخه همران اصلا نیست در آخر سند، در بعض نسخه همران هست. خلاصه صاحب جواهر در جلد 26 سعی کرده که این درست کنه سندشه، ولی ظاهرا اینطوری نباشه. یه خبری است که مورد استناد و عمل فقهاست، اگر در سندن ضعفی باشه عمل فقها و اعتماد و استناد فقها اون ضعف را جبران میکنه. اما عمده این خبر از لحاظ دلالت و متن مهمه، خبر اینه. عن ابی جعفر علیه السلام قال ان الجاریه لیست مثل القلام، زن با مرد فرق داره. ان الجاریه اذا تزوجت شوهر کرد و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم. یتم دیگه از اون رفت به حد بلوغ مردم میشه رسیده دیگه. و دفع علیها مالها و جاز امرها فشرای ولبی، این صریح دیگه، مالش هم بهش داده میشه و جاز امرها فشرای ولبی و اقیمت علیه الحدود تامه، مرتکب جرمی هم بشه حدود بهش جاری میشه، چون به بچه حد جاری نمیشه، حاکم شرم کنه تعذیر بکنه. حدود تامه هم اقیمت و اخذت لها و بها، دیگه حرفش نافذه، چیزی که به نفعش باشه اخذت، بها باشه برای اون باشه. وقال والقلام لا یجوز امرو فشراء والبی، اما قلام اینطور نیست، در شراء و بی امرش نافذ نیست. لیخرج من الیتم، از یوت خارج نیست حتی یبلغ 15 سنه او یحتلم او یشعر او ینبت. خب و از یوت خارج نیست تا اینکه 15 سالگی برسه، 15 سال تمام کنه، یا محترم بشه قبل از این، یا یشعر که شعر خشن بر آنه بر شرمگاه بروگرد. خب این خبر ملاحظه میکنید که خیلی صریح از لحاظ دلالت که در چه تاریخی شرابش نافذه، در چه تاریخی نافذ نیست. این خبر اول از باب دومه. خب و دیگر خبر سوم از همین باب، خبر سوم اینه که محمد عبد ابن حسین شیخ صدوق، شیخ صدوق در منلای احضر 6000 حدیث داره، کافی در حدود 15000 حدیثه، 14000 بالاتر. اما شیخ صدوق در منلای احضر 6000 حدیث داره، 2000ش مرسله و 4000ش مسنده، این جزء مرسل است. شیخ صدوق قال ابو عبدالله، اینجور زیاد داره که مرسله، اذا بلغت الجاریت و تسع سنین دفع علیها مالها و جاز امرها فی مالها و اقیمت حدود تامه لها و علیها. خب این متعرضه فقط جاریه است، متعرضه غلام نیست. خب این خبر سوم از باب دوم بود. اون خبر ارسلم که اول را که خواندم یادتان هست دیگه، اون در یه جای دیگه هم هست، خواندیم یادتان هست که کجا خواندیم، اون خبر روز اول هم خواندیم، حالا از جلد 13 هم میخوانیم. کسی یادش هست که اون خبر را ما به یک مناسبتی روز شنبه هم خواندیم. بله این یادداشت بکنید، چون یادداشت کردن خیلی مهمه. اون که خواندیم این بود که در جلد 12 وسائل در باب 14 از ابواب عقد البیع اون خواندیم، این همون، این خبر اول که خواندیم همون خبره، منتها صاحب وسائل در دو جا نقل کرده، هم در جلد 12 در ابواب عقد بیع باب 14 نقل کرده، هم در جلد 13 که خواندیم کتاب هجر حدیث اول از باب دوم. خب بازم کتاب هجر باب اول حدیث چهارم، حدیث چهارم این است که البته این احادیث که می‌خوانیم بعضی از این خبرها دو چیز را دارند، هم مسئله بلوغ دارن هم مسئله عقل دارن. بله حالا چهارم این است که ان حضرت امیر علیه السلام به اسناد اسبق با شیخ صدوق از اسبق نقل میکنه. قضا ان یهجع الی الغلام المفسد حتی یقل. امام رضوان الله علیه چون در این چند تا باب بخوانیم احادیثی هست که در اون هم عقل هست هم بلوغ، هم عدم بلوغ هست هم عدم عقل هست، گاهی هم سفه هست، همه را یک کرده امام با هم. بعدن بررسی میکنه به این که اینا ببینیم کدامش هر سه را داره، کدام هر دو را داره، کدامش یکی داره، وقت بعضی را مطلق مقیدن اینها، انشاءالله بعدن بحث کنیم. حالا بالاخره کتاب حج را مطالعه میکنید، باب دوم و باب اول و دیگرم کتاب وصایا باب 45 باز هم جلد سومه. کتاب وصایا باب 45 حدیث 512 اینا را مطالعه میکنید، باب جلد 13 باب 45 حدیث 512 صفحه 433 این را مطالعه کنید تا انشاءالله برای شنبه. روز چهارشنبه چون هست حالا مطالبی میخواستم عرض کنم، ابتدا از اینجا شروع میکنیم، نهج البلاغه هم باشه. حضرت امیرعلی اسلام در کلمات قصار نهج البلاغه شماره 266 از کلمات قصار میفرمان لا تجعلوا علمکم جهلا ولا یقینکم شکا. خطاب به علماست، به این که علم خودتان را جهل قرار ندهید. لا تجعلوا علمکم جهلا ولا یقینکم شکا، یقین خودتان را هم شک قرار ندهید. اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا، دنبالش اینه. اذا علمتم فعملوا، علم پیدا کرد عمل هم بکنید، و علمتان جهله. متفرع میکنه بر این لا تجعلوا علمکم جهلا ولا یقینکم شکا، متفرع میکنه. اذا علمتم فعملوا، علم پیدا کردید دنبال شد عمل باشه، نشه علمتان جهله، مثل جهل ما. و اذا تیقنتم فاقدموا، یقینتان شک قرار ندهید. اگر یقین دارید و اقدام نکردید یقینتان شک به درد نمیخوره. این کلمات لا تجعلوا علمکم جهلا ولا یقینکم شکا اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا. بله خب، این مقدم است که برای اینکه وظیفه ما چقدر سگینه، علم دنباله شد عمل باشه، عمل هم نه فقط برای خودش بلکه برای جامعه توجه کنه، در جامعه چون برای اینکه بکار ببنده علم میشه و برای جامعه که چه خبر است و چه عمل باید انجام بده. این مقدمه است، بازم مقدمه یک مقدمه دیگه داره. من مسافرت کرده بودم چند روز که بعد از تعطیلی ماه سفر قبل از شروع درس ماه ربیع الاول، روی همون مبنای قبل خودمان، بنده بعد از فتنه 88 لازم دانستم روی عقیده خودم که مسافرت ها انجام بدم، بدون مقدمه نبودم و هر کجا رفتیم در هر استانی که به 11 استان مسافرت کردیم از 88 تا این تاریخ که آخرینش استان بوشهر بود، در هر استانی اولا با دعوت بود از طرف نماینده ولی فقیه امام جمعه مرکز استان، بلکه علمای دیگه، از طرف استاندار، از طرف فرماندهان سپاه، اینا بدون این مقدمه نرفت اینجا. هر کجا وارد بشدیم به یک جلسه نرفتیم، چند جلسه باید داشته باشیم؟ یک جلسه با علما و فضلا و حوزه های علمیه، یک جلسه با دانشگاه و دانشگاهیان، یک جلسه با رؤسای مراکز اداری، یک جلسه با قوای نظامی و انتظامی، یک جلسه با مردم به طور کلی، یک جلسه با بازماندگان شهدا و جانبازان آزادگان که با همه طبقات چهره به چهره صحبت کنیم، مطالبی دارن بشنویم، چون ما هستیم و این انقلاب اسلامی، ما هستیم و اسلام، ما هستیم و جامعه، ما هستیم یک طلبه از حوزه علمی قم. خب این خیلی اثرگذار بود. در این استان بوشهر چون چیزی دیدم خواستم این رو از کرده باشم. در استان بوشهر، خب یک استان ولایت مدار و مردم بسیار بسیار خوب و متحد و هوشیار و بیدار و همش، اما یک محلی بود که در اون محل وهابیت نفوذ کرده بود. دولت قطر 3 میلیون دلار، 3 میلیارد بخشید، 3 میلیارد دلار، این چقدر سرمایه گذاره؟ یکی از دولت‌ها و حکومت‌های بسیار پست و باطل و فاسد امروز حکومت قطره. با اینکه قطر 1 میلیون جمعیت نداره، 2 دفعه بنده اونجا رفتم، اما چون نفت و گاز زیاد داره، یه طرف مال ماست یه طرف مال اوناست، پول نفت و گاز را در نوکری برای آمریکا و صهیونیست و انگلستان، پول نفت و گاز را در راه وهابیت و کارهای وهابیت خرج میکنه. الان پول داده به نتانیاهو در همون صهیونیستی که اون برنده بشه، چون اونجا الان بحث انتخابات در جریان است. اینا حتی یه شهری ساخت برای صهیونیستا، خودش رفت اونو افتتاح کرد. خلاصه یک حکومت بسیار فاسد و بسیار پست و این عایدات نفت و گاز را در راه نوکری صهیونیستا و آمریکا و اتحادیه اروپا و اینا خرج کرد. 3 میلیارد دلار برای یک محلی که اونها را وخواهی بکنن. کتاباش برای بنده آورد اون مأمور اطلاعات، کتابایی که از طرف قطر برای وهابی کردن مردم، بله کتابهاییست واقعا. خب ما وظیفه داریم جواب بدیم. کتابهاییست که مثلا به این که افسانه قدیر، قدیر یک افسانه است، افسانه شهادت فاطمه. شیعه یک ملتی است در اقلیت کامل، ایران که اصلا مجوسی بودن، بعدا کم کم برای مصلحت اظهار اسلام میکنند. قرآن اینا قائلن که قرآن، این قرآن در دست این، اون قرآن اصلی نیست، این تحریف شده. قرآن اصلی چونیشون خواست تهمت های فراوانی بریم و دارن. خب ما هم نشستیم، خب باید در جرم مملکت ما هم یک، در هر ماه اقلا ما یک جلسه داشته باشیم، مناظره، دعوت از علمای شیعه، همه که وهابی نیستن، بعضی ها دلسوز برای اسلامن، مطالب رو مطرح کنیم، منعکس کنیم که اینا در جای خودشان در خانه خودشان نشستن علیه ماها، علیه اسلام، علیه انقلاب، در راه نوکری آمریکا و صهیونیست‌ها این همه حرف میزنن. بخواد بشینیم همینطور نگاه کنیم، در حوزه درس بخونیم، یکی از کارا باید این باشه. حوزه علمی باید خودش نشان بده. واقعا یک مجموعه هست که هر 10 روز یک جلد برای بنده فرستاده میشه به نام تقریر شهری، شاید شما مطالعه کرده باشید. تقریر شهری که چه حرف ها راجع به پیغمبر، راجع به قرآن، راجع به اسلام، راجع به ائمه، اهانت به ائمه پیغمبر. اصلا دنیا امروز چون از لحاظ منطق عاجزه، الحمدلله در ایران ما هم از لحاظ قدرت نظامی در حدی هستیم که دشمن قدرت و جرأت تعرض نداره، آمدن رفتن روی فرهنگ و سیاست و اینا کار میکنن. در این تقریر شهری که هر هفته 10 روزی یک جلد منتشر میشه، علیه پیغمبر و ائمه و قرآن و اسلام و انقلاب و همه جور مطالب هست، خیلی هم صریح و روشن میگه اینا. خب ما باید واقعا یک فکری برای این موضوع باید بکنیم دیگه. امام رضوان الله اگر قیام نمی کرد و حرکت نمی کرد و نمی رفت این طرف که اگر اونم مثل ما هم این می شست و فقط درس می گفت که چیزی نشد. اسلامی تاجی به حرکت داره، به قیام داره، به فریاد داره. باید فکری به نظر بند حوزه مخصوصا در برابر وهابیت انجام بده. دنیاییست این چنین، ما اگر فقط اکتفا کنیم مثل شهداء الفضیله 121 نفر را علامه ذکر کرد، علامه امینی، که اینا فقط اکتفا نکردن به درس گفتن و درس خواندن، یکی از اینا شهید مدرس، یکی از اینا شهید فضل الله نوری و امثال زاله. خب علما همیشه در دو جبهه درس و بحث و تحقیق و تألیف و تصنیف، جبهه مبارزه. این عرض بنده بود امروز، تا بقیه انشاءالله برای آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.